ایثار. آقا شما هم وقتی که صحبت میکنید در مورد هر موضوعی همه مسائل به اون موضوع رفت میده. نه، واقعش اینه که هر کدوم از مکارم اخلاقی رو شما جدی بردارید همه رو مجبورید کنارش بردارید. ایثار رو جدی بردار. ما یه جلسه‌ای داریم قبل از اینجا در مورد شهادت طلبی داریم صحبت میکنیم، اصلا بر ایثار رفت نداره. البته صفای اون جلسه هم صفای اون بحث یه جورایی بیشتره، جوونم هستن چه رسیدن حسابی، من اینا رو شهیدشون بکنم بفرستم برن یه جنگی را بندازیم با اینا، یه 8 ماه بیشتر طول نکشه جهان رو با امام زمان علیه السلام بگیریم. بله اونجا هم آخر سرش یعنی خوبی ها اینجوری هن، یه گوهر یگانه یه جورایی با هم دارن، با هم ارتباط دارن. شما هم که میشنوی اینو تحویل بگیر. یه بحث دیگه هم بری آخر سر به عمل ایثار میکشه. ایثار از مکارم اخلاقی و مشکلات جزئی ما همش تو اون مکارم اخلاقی حل میشه. خب ما یه کمی داشتیم در مورد ایثار صحبت میکردیم، یه روایت دیگه بخونم نورانی کنیم جلسمونو، اندل ایثار. اینا رو همه رو از امیرالمومنین علی علیه السلام داریم. اکثر روایت ایثار رو هم من دیدم 90% شما رو از علی علیه السلام. اندل ایثار علی النفس تتبین و جواهر الکرما. وقتی که دیگری رو بر خودت ترجیح دادی اونجا واضح میشه جوهره کرامت تو وجودت هست یا نه. تا قبل از اون مشخص نمیشه که خبری هست یا نه. و این ترجیح دادن دیگری بر خود، نه اینکه حالا من تو خونه رفتم، نه اینکه فکر کنید آقایون نباید نسبت به خانوما ایثار داشته باشن. چرا اونا هم باید داشته باشن. پیغمبر گرامی اسلام هم بدون شوخی و دروسی خدا مجبورش کرد یه خانمایی بگیره که تحملشون کنه. اون شما هم باید سهمیه داشته باشی. امام حسین علیه السلام اگه تو میدان جنگ کشته شد، تو میدان جنگ کشته شدن خیلی راحت تر از شهادت داداش بزرگش بود که تو خونه خانومش کشتش. و بعد امام حسین هرچی اومد صدا زد داداش من بگو کی زهرت داده، فرمود داداشم نمیگم بلش کن، نگفت آخر سر که اون بشه حکم شرعی و بحث اینجوری مثلا اجرا کرد. ایثار کردن مال همه است. یه جورایی تو خیلی از سفارشات اخلاقی میبینید ایثار قشنگه. اگه خیلی جا بیفته نمیدونم، من اما یه خیال خودم و یه موضوع اگه راحت کنم و یه گل و گوشه های از صحبت هم به این دلیل خراب نمیشه. مثلا اگه من خیالم راحت کنم، ما رادیو تلویزیونمون مال چیزه، کنترات بستیم دادیم به کشور غربی، مثلا مال مال نیست، هیچ ربطی به ما نده. اگه اینجوری باشه من این گل و گوشه های بحث هم خراب نمیشه، چون دقیقه یه دفعه من یاد این میفتم که آقا فرهنگ سازی باید توسط صدا و سیما صورت بگیره، هیچ کی این حرفا اونجا بلد نیست. جالب اینه که آدم تو مقام برنامه ریزی هم نمیبینه که تو مقام اجرا مثلا بگیم حالا هنرش نیست، تو مقام برنامه ریزی هم دقت در درک این مفاهیم وجود نداره. یعنی هر موقع ما دیدیم همین سردستی باز کردیم به رفقا گفتیم بیا این الان ایراد داره، یعنی اصلا امیدی نمیشه داشت که در آینده درست بشه، چون اصلا برنامه درستش نیست. کو نوشته آقای وقت برنامه هست میگیم اینا رو نمیتونن اجرا کنن، اصلا نوشتش هم نیست، من نمیتونم اینو قبول کنم. هی دقیقه یه دفعه من یادش میفتم بابا چی باید میخواییم بکنیم. اینا تبدیل بشه به یک برنامه هایی که فرهنگ سازی بکنه، خب کار داره خیلی هم پیچیده است. الان ببین اونا چجوری دارن فرهنگ سازی میکنن، تو هر کارتونی که میگذارن یه دختر و پسر با همدیگه دارن بازی میکنن، در حالی که اصلا دختر و پسرای کوچولو اصلا عادت ندارن با هم بازی کنن، دعواشون هم میشه. اونا دارن فرهنگ سازی میکنن، بچه‌ها خلاف طبیعتشون از الان عادت کنن دختر و پسر با هم باشن، تا سنشون مشکلاتشون تو سن بالاتر حل بشه یه کمی تسهیل کنن. و الا شما تو اون سن رشد عاطفی بچه‌ها رو بررسی کنید، رشد شناختی بچه‌ها رو بررسی کنید، هیچ تجاذبی این دو جنسیت با هم دیگه ندارن و همیشه هم تداوع دارن. ولی تو کارتون ها همیشه میان دختر پسر با هم بازی میکنن، دختر پسر بذار تو فامیل با هم بازی کن دعواشون میشه. ولی اونا لامحال مدام این کار انجام میدن که فرهنگ سازی بکنن، این طبیعت و سرشت بچه‌ها رو به هم بزنن. یه دقت هایی میکنن عجیب غریب، یه دقت های عجیب غریبی. اصلا بچه ها یه مقداری دعواهاشون هم تو اون سن و سال با هم دیگه طبیعیه، حتی خواهر برادر چطور تو دعوا کردنشون با هم دیگه یاد میگیرن بزرگ شدن و یاد میگیرن مبارزه کردن تو جامعه. مدام هر چی رو نگاه میکنی اینجوریه. من نباید یاد اینجور مسائل بیفتم، وقتی یادش میفتم هی دوباره قصه دیگران رو میخورم. قصه بابا تو به اونا چی کار داری؟ منبره تو برو اون کار تو بکن، امام حسن معرفی کن برو دیگه، گیر داده به اونا. حالا الحمدلله کم اثرم هست، قصد خوب فراوانه ها، قصد خوب زیاده، قصد خوب آدم خوبم زیاده. ببین آدم خوب ما بحث نداریم، قصد خوبم بحث نداریم، ولی آخه این یه درایتی میخواد. هیچ کی پای کلاسی زانو نزده. و تو کجا دوره دیدی؟ من کتاب خوندم، اصلا تو کدوم کتاب اینا رو نوشتن؟ کار میخواد، اینا یه مقدار دینشناسی میخواد. بگذاریم من اون قصه ها در بیم بیرون. به خدا قسم من دوست داشتم من چند شب پیش یه مثال دادم از فیلم چی بود اسمش؟ فیلم زاپاتا. اصلا اینجا بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم، مراتب بعدی رو بحث تذکری بحث کنیم نه تفکری. آقا بعد از این همه منبری باید بره بالا منبر مطلب یاد بده، این درسته؟ این درسته؟ شما خیلی خوبه که مطلب جدید بگه. عجب ما نمیدونستیم، جوان دانشجوی مملکت نامه من می‌نویسید ما نمیدونستیم اینا رو. بابا پس شد چی می‌خوندی تو بینش دینی؟ ما باید اینجا بریم حال کنیم با هم، صفا کنیم، بگیم اونی که میدونید همه بگم بله، بریم تو برش دو بیت شعر بخونیم و تذکر، موعظه، تنبه، نه تعلیم. یعنی باید این کارامون گذشته باشه دیگه، ولی خب نگذشته متاسفانه. داشتیم از ایثار صحبت میکردیم، هرچند برای سروران من همه اینها تذکره و شما مطلبی بهتون اضافه نمیشه، ولی خب حالا بالاخره ما چون اثرش رو یه جایی نمیبینیم گاهی قصه‌مون میشه. شما نگاه بکنید، ایثار یه هسته مرکزی داره، اون هسته مرکزی رو دیشب یه کمی با هم مرور کردیم، یه کمی دیگه هم امشب مرور بکنیم انشاءالله. و اون دهشه و اون انفاقه و اون پرداخته و اون گذشتن از داشتنه. گفت داشتن یا نداشتن مسئله این است، چند تا چیزی به هم رفت دیدیم این جور در میاد یا نه. چیزی که برای عبد خدا تو اون حالات قشنگی که اسمشو میذارن عرفانی، من نمیفهمم مسئله عرفانی رو، تو اون حالات قشنگ نورانی شیرینه نداشتنه. بعد وقتی خدا بهش میده یه چیزی دارا میشه، تا این عبد دارا میشه دوست داره این رو به یک کسی دیگه بده. این بابای ما خدا رحمتش بکنه، خدا رفتگان شما رو بیامرزه، عیدی میداد به بچه‌ها، بچه کوچولوها، بعد تعقیب میکرد، یواشکی تعقیب میکرد، میدید کی عیدیای خودشو به دیگران عیدی میده. بعد من مثلا من یادمه 3-4 مرتبه 3-4 سال من یکی از بچه‌ها نشون میداد و من حواسم بود این عیدیاشو شروع کرد به دیگران پرداخت کردن. این یه چیزی میشه آینده، این گلشو داره، خیلی قشنگ ایدیاشو به یکی میده. دهش خیلی قشنگه. بندگان خوب خدا توی وضعیتی قرار میگیرن که دفعی نداشتن خیلی براشون عزیز میشه. خب آقا اگه نداشتن خیلی براشون عزیز میشه اصلا نرم پول در بیارن. ببین ما داریم در مورد عبد صحبت میکنیم، یا در مورد یه آدم هرزه که هرچی کاری که دلش بخواد انجام بده، اون طبق دستور کار انجام بده. دستور بهش میدن برو کسب کن، نه کسب میکنه. دستور بهش میدن همه پولاتو پخش نکن، پخش نمیکنه. خب این که زجر میکشه، بله زجر میکشه، از دری از زندگی کردن زجر میکشه، دوستش بره اون بر. ما در مورد عبد صحبت میکنیم، نه یه آدم بیکله. خب همه اموالشو بده بره، کجا بره؟ کی بهش اجازه میده فرصت پیدا بکنه پرداخت بکنه؟ عالی ترین لذت رو میبره. ما مخواستیم اینو بگیم، تو از بیرون نگاه نکن حالش بده. این که گدا پروری میشه که خب تو میتونی یه جورایی دیگه پرداخت داشته باشی، میگه گدا پروری نشه، یه جور دیگه مسابقه رو بگذاریم در این جهت که کی میتونه این دارایی رو داشته باشه. همه مسابقه انفاق بگذارن، اتفاقی که زمان آقای امام زمان علیه السلام میفته، همه در به در دنبال یه فقیر میگردن انفاق بکنن. میشه این فضا رو اینجوری درست کرد؟ زود اینم یکی یه آسیبش رو بگیره فلسفه عمل رو از بین ببره که نمیشه، همه چی آسیب داره. نمازم بخونی بعد قیافه میاد، قیافه گرفتن آسیب نمازه، پس خواهش میکنم نماز نخون که قیافه نیه. اینگه نیست که پرداخت نداشتن یک شیرینی داره. آج آقا ولی داشتن شیرینی داره؟ داشتن شیرینی نداره. ماها خراب کردیم کار رو. اگه شفاف نگاه بکنید ببینید ما عشق به مالک رو تبدیل کردیم به عشق به مالکیت. هر کی رسید به عشق به مالک، هوس مالکیت از سرش میریزه، وقت ببینه اصلا تو دلش یه ذره نمیخواد مالک باشه. حضرت سلمان یه دونه زیلو داشت، آخر عمرش داشت گریه میکرد، میگفتن سلمان برای چی گریه میکرد؟ تو که چیزی؟ میگفت برم اونجا چی جواب بدم؟ گفت تو که چیزی نداری، یه دونه پوست داری روش خوابیدی. گفت برای همین دارم گریه میکنم. نداشتن خیلی براش عزیزه، لذا روزنه پیدا بکنه برای پرداخت عروسیشه، جشن میگیره. نداشتن خیلی وقت، حتی من به شما اینو عرض بکنم، نگرفتن برای شیرین تره یا پرداخت برای مؤمن؟ برای اون آدم حسابیا پرداخت شیرین تره، چون میکنه و این کندن خیلی شیرین تره. این نداشتن به عنوان دریافت نکردن برای شیرین بود، علی باغ درست نمیکرد، باغ درست میکرد میرفت چاه میکند، باغ به چاهش دیگه، چاهشو که میکند تا این همه زحمت میکشید دریافت کنه، دریافت که میکرد داشت از توی چاه در میومد بیرون صیغه وقف میخون. ابن عباس میگه من گفتم حالا بیا بیرون یه چای بخور بعدن صیغه وقف بخون. گفت نمیخوام شیرینیش به دلم بماسه. اصلا بازی گرفته دنیا رو علی. پرداخت. بچه ها انشالله همه تون داشته باشید. امام زمان کارشو با پولای شما را بندازه. چی از این قشنگتر؟ یه حرف مگو بگم، میدونید این جامعه کی درست میشه؟ وقتی بازاریاش انقدر آدم حسابی باشن، دولت مثلا میگم، حالا یه ترسیم ساده میخوام بکنم، نگید مسائل اقتصادی اینجوری حل نمیشه، شما روحیه بازاریا رو اونجوری بیار، ما مسائل سیاسی بین‌المللیش هم باشه حل میکنیم. دولت زنگ بزنه مثلا روغن گرون شده، چیکار کنیم؟ بیارید پایین، شما 4 تا روغن فروش عمده هستید بیارید پایین، بیخیال برای مملکت میارن پایین، سود اون سالو بیخیال میشن، توازن تو قیمت برقرار میشه. خب این آقا خیلی لازمه ما تو همه صنفی آدم داشته باشیم. دقیقاً شما علت غیبت آقای امام زمان و طول کشیدن تأخیر ظهورش رو بیان فرمودید. آقا نیاز نداره به اینکه 413 نفر قلن دامنه میخوان، قلهای بیدامنه چه دردی میخوره؟ فقط همین 313 نفر، 313 نفر آدم حسابی که ذیلشون یا آدم حسابی های خورده حسابی لایه های مختلفی حضرت سرباز داره، نه اینکه دو تا اون بالا باشن بخشنامه میاد پایین، این دفعه پدر بخشنامه اون وسط در میاد، همه عدم مدیر کلا میخندن به مثلا رئیس سازمان یا رئیس مجموعه. نه، بدنه باید این هماهنگی رو داشته باشه با اون رأس، با هم یه هارمونی یه هماهنگی داشته باشن، اون لرزشی که تو دل اون بالایی هست تو پایینی هم باید باشه، و الان اینقدر خدا خراب میکنه تا درست بشه. اصل داشتن زیاد قشنگ نیست، مالکیت. اومد عنوان بصری گفت حقیقت ایمان رو آقا امام صادق من یاد بده. آقا فرمود حقیقت ایمان اینه که تو خودتو مالک ندونی، خدا رو مالک بدونی، انفاق برات سهل میشه. این همون حدیثی که مرحوم قاضی میفرماد بنویسید هفته یه بار بخونید، خودتو مالک ندونی. جالب اینه که من یه جایی مفصل صحبت میکردم حدیث عنوان بصری رو، یه یادداشتایی اومد، یعنی صحبتای الان یادم نیست، یه دونه است یه کسی حرف زد اومد که آقا شما احساس مالکیت داری از بین برید، بچه‌ها تنبل میشن. دیدم ذیل حدیث امام صادق نوشته پس در نتیجه مؤمن که اینجوری باشه یک لحظه وقت خودشو به بطالت نمیگذرونه. این چه نگاهی امام صادق داره که تو حس مالکیت رو در خودت از بین ببری، یه لحظه غیر فعال دیگه نخواهی بود، همیشه در حال تولیدی. چه نگاهی امام صادق به این داره، چه نگاهی ما داریم به این موضوع. ما با همه بیماری های خودمون نمیخوایم بیماری های خودمون رو علاج کنیم، میگیم تو این حس مالکیت رو هم من بگیری من دیگه تولید اقتصادی نمی کنم، رشد نمی کنم، زحمت نمی کشم. و دست از اون مریضیات بردار، رشد هم می کنیم، واقعا خیلی راحت تر رشد می کنیم. علاقه به مالکیت رو بیا تغییر بدیم. ما علاقه به مالکیت نداریم، ما علاقه به مالک داریم. ما جوجوهای خداوند متعالیم و جوجه دوست داره زیر بال و پر مادرش باشه، اینقدر علاقه داره، خیلی علاقه داره. تو بهشت، بهشت ایدئال ماست. تو بهشت آیا ما مالک میشیم؟ همه چی مال خداست، سنداش هم خورده، اصلا سند مالکیت ما فقط بهره برداری میکنیم، این ایدئال ماست. تو لذت، بیشترین لذت ایدئالته، قبوله، قبوله، بزن قدش. بهشت هم بیشترین لذت ها رو بهت میدن. تو خوردن شیرین ترین ها مال توه، قبوله، بزن قدش. تو بهشت هم شیرین ترین ها، بهشت ملاک آرمان های حقیقی انسانه، حتی آرمان های طبیعی انسان، نیازهای انسان، فرم انسان. بهشت معرف فرم انسان هم هست. فیها ما تشتهی الانفس و تلذذ اعیون، هر چی اونجا لذت ببری، چشمت چشم ترونی میخوای بکنی، تو بهشت مطلقش بهت میدن. اینجا موقتی داری ولی مالکیت تو بهش خبری نیست. مالک، مالک چی؟ ولکن ریخته، تو صاحب همه هستی رو داریش اونجا با خدا. تو بهشت هم بحث، حالا کمی کمونیستی هم داریم میشه، کمونیست هم میگفتن این مالکیت همه چی رو خراب میکنه، اما آن کجا و این کجا. اونا اومدن جامعه رو جاش گذاشتن، ما میخواییم خدا رو جاش بذاریم. بعد تازه ما زرنگتر هم هستیم، مالکیت رو از بین نمیبریم، میخواییم بچه مردم رو زرش خوش بکنیم، میگیم مالک شو حالا بگذر. این که پدرش رو در بیاره، کمونیست ها میخواستن از زیر مبارزه با نفس در بدن، حواست هست؟ از زیر مبارزه با نفس میگفتن از اول تو رو مالک نمی کنیم. خب این دیگه هنر نکرده که، ولی خدا میگه نه مالک بشو حالا ببینم. خب خدا کندنش سخته، میخوام آدم شیرشت کنی حسابی. فقط علاقه به مالک رو ببرید بالا، این زمینه تقویت میشه. علاقه به مالک، علاقه به قدرتمند رو، به صاحب قدرت رو ببرید بالا، اخیر قدرت میگذرید. ما علاقه به قدرت نداریم، ما علاقه به قدرتمند و اگر اون قدیر رو بگذاریم جاش، اوضاعمون درست میشه. عیسی ریشش اینه که برگردی با این مالک، احساس مالکیت و خودت کنار بیای. بعد که کنار اومدی یه امتحان سخت بعدی پیش میاد، اونم بحث رقیبه. دیشب هم ما تا اینجا رسیدیم نتونستیم جلوتر ببریم، بگذارید بحث رو من تمامش بکنم. وقتی احساس مالکیت نکردی، میتونی اجازه داری علاقه به اطرافت پیدا بکنی؟ بله بله، علاقه تا دلت میخواد پیدا بکن، نه به عنوان مالک. چه علاقه لطیفی میشه. ببین خودتو صاحب بچت ندون، بعد به بچت علاقه پیدا کن، علاقت صد برابر میشه به بچت. یه جورایی آخه ما باباها یه جورایی خودمونو صاحب بچه هم میدونیم. یه جوری خودتو صاحب بچه ندون که هر موقع ازت گرفت اصلا راحت هم بتونی بدی بچتو. وقت به این بچه علاقت مضاعف میشه، یه علاقه پاکی پیدا میکنه. چرا ما مصائب ابا عبدالله الحسین رو درک نمی کنیم عمرشو؟ چون هیچ کدوم بچه هامون رو مثل امام حسین دوست نداریم. امام حسین حتی میتونه حساب خودش هم بذاره کنار و طفلش کوچکی رو وقتی دستش میدن با این طفل عشق بازی بکنه، در حد پرستش او رو دوست داشته باشه، بگه این موجود لطیفیه. تا احساس مالکیت بیاری کمی نورش هم حتی کم میشه، انانیت زیاد میشه. کسی که با خودخواهی دیگران رو دوست داشته باشه اصلا نمیتونه زیاد دوست داشته باشه. بیرو درواسی بگم، کسی که خودخواهی داشته باشه عزیز دلش از دنیا بره، یه حرف خوشحال کننده ته دلش داره، میگه خوب شد من نرفتم. خیلی میخوام بد حرف بزنم، اشکالی نداره، وقتم کمه، میخوام برم، شما هم میخوام، یعنی وقت شما رو نگیرم، بر محضر بودن که بالاترین افتخاره. لا اله الا الله. اگه شما یه ذره خودخواهی داشته باشین، یه کسی از عزیزانت سپرت بشه، تیر به جای این که به تو بخوره بخوره به اون، ناراحت میشی، مسلم ناراحت، ولی یه ذره هم ته دلت مسکن خوشحال کننده داری، تیر به تو نخور. ولی کسی خودخواهی نداشته باشه، فقط دوستدار و محب باشه، چی میشه نتیجه؟ چی میشه؟ نمیشه تصور کرد. فقط کسانی که خیلی عاشقن، خیلی اصلا آدم ها خودخواهی ندارن، و نمیشه ما خودخواهی نداشته باشیم که یا ابا عبدالله، ما هیچ وقت نمیفهمیم تو چی کشیدی وقتی علی اصغر تو رو دستت قرار گرفته بود برای خداحافظی. میدون جنگ دیگه، لحظات آخر بود، آقای محافظ داشت که تیرای آقا رو محافظت میکرد، اون محافظه شهید شده بود از بس تیر خورده بود. دو تا نقل هست، بعضیا میگن نه اصلا دو تا بچه تو کربلا شهید شده، یکی اینجوری شهید شده یکی اونجوری. در مورد طفل رضی دو تا نقل هست، بعضی میگن هر دو تاش هم درسته. یه طفلی رو آورد تو میدان، اما ترونه کیفه یتلذذ عطشه، آیا نمیبینید چجوری داره از عطش تلذذی میکنه؟ یه طفلی رو دم خیمه آورد ببوسه، اون بچه رو بده من باش خداحافظی بکنم، تیری که بنا بود به حسین بخوره به علی اصغر اصابت کرد، حسین عاشق پیشه چجوری میتونه تعامل کنه؟ تو احساس مالکیت، خودخواهی، این چیزایی که آدم رو آلوده میکنه نداشته باش. به خدا داغ اطرافیانتو نمیتونی تحمل بکنی. یه وقتی هست یه زینبی، یه ربابی، یه کسی بیاد تو کربلا خودخواهی داشته باشه، اینا مصیبت ببینن برای قصه های خودشون گریه میکنن. اینا اینجوری گریه، این گریه عمق نداره زیاد. اما شما حساب بکنید رباب مادر علی اصغر یه ذره خودخواهی نداره، این چجوری میتونه مرگ بچهش رو تحمل کنه؟ به خدا قسم قابل تحمل نیست، برای ماها قابل تصور نیست، برای اونا قابل تحمل نیست. میگن رباب اومد دنبال ابا عبدالله الحسین، محلن محلا یبن الزهرا، حسین وایسا منم بچه‌مو بیام ببینم. زبان حالا مختلفه، بعضی از زبان حالا میگه که میگن اینجوری که حسین بچه رو دادم آبش بدی، اینجوری بچه رو سیراب میکنن. یه مادر طبیعیه این حرفو بزنه، اما رباب بالاتر از این حرفاست، شاید میخواد بگه حسین سرتو بالا بگیر، علی اصغرم فدات، من افتخار میکنم مادرای بچه‌ای بودم که سپر قرار گرفت یه تیر به تو نخوره، یه تیر به تو اصابت نکنه. رباب عجیبه ها، عجیبه. در یه نقلی هست وقتی خانم زینب کبرا اومدن کربلا، از کربلا اومدن برگردن به سمت مدینه، خانم رباب اومد مقابل زینب کبرا، صدا زد خانم میخواد مدینه بریم؟ خانم فرمودن بله. فرمود خانم اجازه بده من کربلا بمونم، من دیگه مدینه کسی رو ندارم، بیام اونجا جای خالیه، همسرم رو ببینم، بچه هام رو ببینم. یک سال تو کربلا رباب موند، یه خیمه ای براش به دستور حضرت زینب درست کردن، روزا می اومد زیر آفتاب می نشست برای حسینش گریه می کرد، شبها زیر سایه می رفت.
علی لعنت الله علی القوم. بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی‌های حجت الاسلام پناهیان. تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935 756 55 20 ارسال نمایید.